اجازه بدین در آغاز کار کرنش خودم رو نثار روان جاوید مجید رضا رحمت‌ور و همه جانباختگان این رستاخیز ملی بکنم. نمادشناسی این پرچم شیر و خورشید در واقع بسیار 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 کهن‌تر از حتی حکومت هخامنشیانه. اون چه که در اینجا الان شما میبینید الهه ایناناس در سفری که به جهان زیرین میکنه، یک ایزد بانوس که ببینید برهنه است و این اتفاقا نشون میداد که در اونجا زنانگی یک مزیت بود در اون فرهنگ ها و بال داره. هر نمادی که در این دوران بال داره یک نمادی از آسمانه و این ایزد بانو بر روی یک شیر ایستاده، همونطور که میبینید در زیر پاهاش یک شیر نشسته هست که این بر روش ایستاده و اینجا ما شاید میتونم بگم یکی از نخستین دوگانه های زمین و آسمان و شیر و اونچه که به آسمان مربوطه رو داریم. الهه دیگه داریم به نام سخمت که حالا بحث ما رو خیلی طولانی میکنه، در مصر اون هم ترکیبی از شیر و یک گوگ خورشید بر روی سرشه. و حالا برای اینکه راه رو کوتاه بکنیم به دوران هخامنشی ها وقتی که میرسیم، ایزد بانوی آناهیتا همون عکس که الان گذاشته شد با خورشید ویجش، خورشید 21 تیغه بر روی یک شیر قرار گرفته. این یک دوگانه زمین و آسمان و دوگانه زن و مرده و دوگانه شاید حتی بشه گفت جهان ماورایی و جهان پیش رو. این در اصل ریشه ایست از اون چه که امروز تبدیل به نماد شیر و خورشید شده و در دیرتر که میایم توی دوران هخامنشی، اگر الان هم شما برین در پارسه یا تخت جمشید میبینید که این نماد خیلی انتزاعی شده، یعنی تبدیل شده به گل نیلوفر آبی که نماد زمینه و گل آفتابگردان که روی اون نشسته و نماد باز هم نماد آسمانه. این دوگانه رو ما داریم تا میرسیم به دوران سلجوقی، همونطور که به درستی گفته شد بر روی سکه گذاشته میشه این نماد. و نکته خیلی جالبی هم که هست، این پیوستار یا این امتداد تاریخی رو شما از اونجا میتونید ببینید که یک نکته‌ایه که من فکر کنم در جایی نخوندم کسی بهش اشاره کرده باشه، روی سکه های غیاث الدین کیخسرو و علاءالدین کیقباد یک ستاره های کوچک ششپری هستند که این ستاره ها در نمادشناسی هیچ ملت دیگه‌ای نیست بجز روی سکه های خسرو پرویز ساسانی. یعنی اینها با آگاهی کامل از اینکه شیر و خورشید نماد چیست به این مسئله پرداخته بودند و همونطور که گفته شد میایم تا به دوران دیرتر میرسیم. فقط یک نکته رو در اینجا بگم، شیری که به دست، شمشیری که به دست شیر داده شده تا اونجایی که من پژوهش کردم در برای اولین بار در روی یک سکه مسی در که در شهر خوی ضرب شده و از دوران کریم خان زنده. این رو میشه یک، من در یک سخنرانی مفصلی که در یوتیوب فیلمش هست به طور کامل توضیح دادم روندی رو که شیر و خورشید طی کرده تا اینکه در جنبش مشروطه با رأی مردم برای نخستین بار تبدیل شد به نماد ملی ما و نماد روی پرچممون. حتی ما میتونیم از سخنانی از محمد شاه یعنی پدر ناصرالدین شاه بشنویم که در چه توضیح میده که چرا شیر و خورشید نماد ملی ماست. اون رو بر ارتباط میده به دوران زرتشت. اون چی که من گفتم این بود که به شکل قانونی و با انتخاب مردم این بار، این انتخاب غیر مستقیم مردم، این نشان روی پرچم ملی ما قرار گرفت. در موقع مخالفت هایی شد و اتفاقا اون دلایلی که ارباب کیخسرو برای این آورد دقیقا در مواجهه با مخالفت های روحانیون شیعه بود که با یک زرنگی تونست به قول معروف این پرچم رو، این نماد رو به اونها بفروشه به نام این که خب در برج اسد، جنبش مشروطه در برج اسد بوده، اسد که همون شیره و شیر هم نماد علی ابن ابی طالبه، برای اینکه یکی از لقب های علی حیدر کراره، یعنی شیری که به مرتب حمله میکنه. و خورشید هم که خب در 14 مرداد در میانه تابستان بوده، یعنی در گرمترین موقع سال بوده و نماد خورشید بوده. و حتی رنگ ها رو که این رنگ ها رو من اولین بار در لوح شهداد دیدم که مثلث های کوچکی هستن به شکل سبز و سفید و سرخ در کنار هم هستن. یا اگه همین امروز شما به کنار به موزه لوف برید، نمادی از فربهر هستش که همین سه تا رنگ توی اونها هستن. این رنگ ها هم به عنوان رنگ اسلام، رنگ زرتشتی ها و رنگ شهدای مشروطه در واقع به اونها میشه گفت غالب کرد.
دشمنی خمینی با این نماد چی بود؟
کلن خمینی بارها و بارها گفته بود که ملیگرایی خلاف اسلام است و این نماد یک نماد ملیه و برعکس اون چی که گفته میشه که این نماد نماد حکومت پادشاهیه یا حتی بعضی ها تا اونجا پیش میرن که میگن این نماد نماد حکومت پهلویه، این یک دیگه نمیشه الان گفت اشتباه در دهکده جهانی و اطلاعات که ما بهشون دسترسی داریم، این دیگه رسما یک دروغه. برای اینکه من حالا در اون سخنرانی حتی عکساشو نشون دادم که حتی در میرزا کوچک خان جنگلی وقتی به لنین نامه مینوشت سربرگ شیر و خورشید بود، جعفر پیشه‌وری وقتی که نامه به استالین مینوشت سربرگش شیر و خورشید بود، شیخ خزعل وقتی که با دیگران ملاقات میکرد با نمایندگان کشورهای دیگه پرچمی که پشتش نقاشی کرده پرچم شیر و خورشیده. یعنی این نماد یک نماد به طور کامل ملیه، حتی شیخ محمد خیابانی حتی کلونل پسیان از این نماد استفاده میکردن. بنابراین این نماد در به مفهوم کاملا ملی باید بهش نگاه کرد و از اونجایی که خمینی یک ضدیت یک دشمنی و نه تنها خمینی بلکه کلن روحانیت شیعه که یک من بارها و بارها گفتم یک نهاد انگلی و از بیرون تزریق شده به پیکر جامعه ایرانه، از اونجایی که این نهاد دشمنی واقعا ایدئولوژیک و هیستریک با ملیت ما داره، با ایرانی بودن ما داره، طبیعی بود که در روز 10 اسفند یعنی کمتر از یک ماه بعد از پیروزی اسلامگرایان فتوایی داد خمینی که گفت این شیر و خورشید منحوسه و علامت طاغوته.
از بین بردن این نمادهایی که از مغول‌ها تا افراد بیگانه دیگه جمهوری اسلامی سعی کردن که اینها رو از بین ببرن چه پیامدهایی داره؟
ببینید این شاید بشه گفت مهمترین سوالیه که اینجا داره مطرح میشه. این نمادها برای ما در واقع تضمین کننده یک پیوستار تاریخی هستن. ملت‌هایی که الان در پیشرفته ترین ملت‌های دنیا که به آزادی رسیدن به دموکراسی رسیدن دقیقاً همون‌هایی هستن که به این پیوستار به اصطلاح تاریخی و فرهنگیشون پایدار موندن. اون چه که باعث در واقع خطری که به وجود میاد و این یک هشداره، هر وقت که ما میشنویم کسی میخواد یک نماد ملی رو حذف بکنه باید این زنگ‌های خطر در گوشمون در ذهنمون به صدا در بیاد. اون جریاناتی که سعی کردن این کارو بکنن در واقع در شوروی بود، در کامبوج بود و در چین هم بود، علارغم اینکه بعضی از نمادها رو نگه داشتن. اتفاقا اینها کسانی بودند که میخواستن برای تاریخ نقطه صفر بذارن و تاریخ نقطه صفر نداره، تاریخ یک پیوستاره، ادامه مثل یک رودخونه است که همیشه در جریانه. وقتی شما خواستید تاریخ رو نقطه صفر براش بذارید یا به قول اون چیزی که در روسیه شوروی مطرح بود به نام نوی سوفیتسکی شلوبک یا چلوبک یا انسان نوین سوفیتی، انسان تراز نوین در ایران ترجمه شد، این قطع کردن پیوستارها برای ایجاد یک انسان یا یک جامعه است که حافظه تاریخی نداشته باشه، دوچار آلزهایمر باشه، بر چنین جامعه خیلی راحت میشه حکومت کرد. نازی‌ها هم همین کار رو کردن. ببینید من خیلی سریع، پرچمی که امروز آلمان داره پرچمی بود که در مقاومت بر علیه جنگ‌های ناپلئون برافراشته شده بود. بعدها در انقلاب بورژوا دموکراتیک آلمان 1848 این پرچم سرنگ به اصطلاح سیاه و زرد و قرمز با عقاب وسطش تبدیل شد به پرچم انقلابشون، مثل انقلاب مشروطه ما که یک چیزی رو که از قبل وجود داشت تبدیل کردن به نماد اون انقلاب. نازی‌ها که سر کار اومدن این رو برداشتن، این یک پرچم دیگه جاش گذاشتن. بعد که آلمان دوباره آزاد شد آلمانی‌ها دوباره برگشتن به همون پرچم انقلاب بورژوا دموکراتیکشون. اون چه که من فکر می‌کنم ما هم باید برگردیم به پرچم دوران پرچمی که در دوران مشروطه نماد آزادی
بنایی به پایان برنامه داریم میرسیم. چرا اهمیت داره که در تقویم ملی ایران روزی رو داشته باشیم تحت عنوان نماد ملی شیر و خورشید؟
اهمیتش رو من فکر کنم در دنباله همون چیزی که تا به حال گفتم، این که ما یک پیوستار تاریخی داشته باشیم، یک امتداد داشته باشیم، امتداد فرهنگی داشته باشیم. و ببینید فرانسوی ها امروز هم هنوز شعار برادری آزادی برابری رو میدن، هنوز میگن برادری. اونها کمتر از ایرانی ها فمینیست نیستن ولی به سنت انقلاب فرانسه پایدار میمونن، به یک سنت گذشته که 230 سالشه. ما باید به این سنت ها پایدار بمونیم. و در آخرش میخوام بگم که چرا مجید رضا رهنورد، این همه قربانیان، همه جانباختگان به یک اندازه در قلب ما هستن، برای ما عزیزن، ولی این پیوستار تاریخی رو مجید رضا رهنورد در آخرین لحظه های زندگیش گفت. اون چه که او گفت ترجمه یک به یک کلام داریوش بود، اونجایی که در سنگ نوشتش نوشته بغ بزرگ است هورمزد، او که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مردمان را آفرید و برای مردم شادی را آفرید. من دوباره به روان بزرگش درود میفرستم و فکر میکنم این یکی از بهترین نمونه های زنده نگه داشتن پیوستار تاریخی فرهنگی بود. در تنها راه ما برای رسیدن به آزادی و دموکراسی از راه پابند ماندن به سنت های خودمون.